الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که موارد تزاحم در فرضی که جهل به حده ما باشد آیا مشکل دارن؟ حالا اون مشکل را اسمش میگذاریم تعارض بر مسلک آخون مرحوم آغازی ها، مرحوم آسید محمد باقر، تعارض اطلاقین، یا نه همی تزاحم تصادم در مقام امتثال دارن املا. عرض شد که اون که می تواند مشکل ایجاد بکند، حالا تعارض را یا تزاحم را، قضیه وحدت قدرت است، مع تعدد المتعلق. لذا رفتیم سراغ مبانی که در قدرت است. سه تا مبنای معروف در قدرت را بحث کردیم: قدرت شرط تنجز باشد، قدرت شرط فعلیت باشد به بیان قبح تکلیف عاجز، قدرت شرط فعلیت باشد به مقتضای خطاب به ملاک داعی که مرحوم ناینی می فرمود. بر هر سه مبنا صحبت کردیم و نتیجه گرفتیم که بین تکلیف معلوم و تکلیف مجهول نه تعارض است و نه تزاحم. کلمه ای که باقی مونده است اینه که سابقه ها ما می گفتیم ممکنم هست بگوییم قدرت به نقل ثابت شده است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. سابق می گفتیم شاید بشه از این آیه شریفه استظهار کنیم که چیزی را که قدرت نداری تکلیف نداری، که خود امام علیه السلام هم به این آیه شریفه در باب معرفت الله استدلال فرموده، فرموده معرفت الله به این مرتبهش واجب نیست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بگیم اینم مقید خطابات است و تقیید میزند متعلقات خطابات را به مقدور. اینم یه بیان رابعه که قدیمن گفته بودیم، ولیکن همین اخیرن هم بحث کردیم که از لا یکلف الله نفسا الا وسعها شرطیت قدرت در فعلیت استفاده نمی شود. مشکل این استظهار تکلیف، عنوان تکلیف در روایات با عنوان تکلیف در لسان فقها فرق می کند. فقها که میگن تکلیف مشروط است به قدرت، تکلیف مثلا مشروط به علم، تکلیف یعنی مو اعتبارات شرعیه، تکالیف خمسه. اما در مثل آیه شریفه که فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، معلوم نیست مراد از این تکلیف این اعتبارات باشد. من المحتمل که مراد از تکلیف اون معنای لغوی به کلفت انداختن که ظاهر آیه معنای عرفیه معنای لغویه، اون با کلفت انداختن که در مقام وصوله، ناظر به مقام وصول و تنجز است که خداوند تکلیف نمی کند، بازخواست نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به کلفت نمی اندازد، عاجزین را از اونها بازخواست ندارد که چرا این را مخالفت کردی. کلفت نه که تک اعتبار در حق اونها نیست، کلفت انداختن به اینه که اون را مستحق عقوبت ببیند، او را اگر مخالفت بکند عقابش بکند، ای با کلفت انداختنه. و اما اعتبار شرعی در حقش باشه، اعتبار شرعی کلفت نیست، اعتبار شرعی کلفت نیست، او به ذمش که استحقاق عقوبت بر مخالفت داشته باشد، و الا شما تکلیف داشته باش استحقاق عقوبت نداشته باشه، سنگینی نداره که، کلفت نداره که. کلفت به لحاظ اون استحقاق عقوبت هم، نه به خاطر اصل وجودش. لذا این لا یکلف الله مربوط به مرحله تنجز می شود، نه مرحله ثبوت تکلیف. نمیتونیم از لا یکلف الله نفسا استفاده بکنیم که تکالیف به معنی اعتبارات اینا مشروط به وسعن، مشروط به قدرتن. نه، فوقش اینه همون که عقلم میگه استحقاق و عقوبت، او به کلفت انداختنه، او مربوط به وسع انسانه. اینه که ما از این آیم نمیتونیم استفاده بکنیم. اونی که در ذهن ما بله، حالا اضافهش میگم، وقتی اینجور شد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خب در ظرف جهل نسبت به این یکی که جاهله تطبیق نمی کنه دیگه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها نسبت به عقوبت ندارد، مثل فرض اول میشد. خب اون یکی دیگر خطاب سله که واصل شده هیچ مزاحمی نداره، نه مزاحم شرعی داره نه مزاحم عقلی داره. این چهار بیانی که در باب قدرت گفته شده است. این کلمه را باز اضافه بکنیم که دیروز عرض کردیم، مرحوم آصف محمد باقر ادعا دارد که از قبح تکلیف عاجز، قبیح است تکلیف عاجز، ما میتونیم بگیم پس قدرت شرط فعلیت است. قبیح چون اگر قدرت نداشته باشه، یه جور بیان میکرد، چون اگر قدرت نداشته باشد تکلیف کردن ایقاع در معصیت، ایقاع در معصیت قبح داره، عقلا تقبیح میکنن، خودت یک کاری میکنی که این مخالفت تو را بکنن. اینا بعضیا گیر داشتن. حالا یک اضافه ای میخواییم بکنیم، اون اضافهش اینه، دیروزم اشاره کردیم، اضافهش اینه که این قدرتی که در اینجا ما بحث میکنیم در مقابل عجز عقلی نیست، اون قدرت عرفی مراد است که ممکنه واسه عجز عقلی نداشته باشه، بازم بتونه بیاره سختی. مولا امر کند عبیدش را به چیزی که عرفاً قدرت ندارد ولی عقلاً عاجز عقلی نیست، چون عرفن قدرت ندارند به طور طبیعی رو انجام نمیدن، وقتی سبب میشه که مولا خودش وادار کرده باشد عبدش را به تمرد. همینجور هم هست، اقلائی نیست، تکلیف. همین رو دورش فکر بکنید، اقلائی نیست تکلیف کردن به چیزی که ولو عقلا مقدوره ولی عادتا مقدور نیست، عموم مردم امتثال نمی کنن، اقلائیت نداره. یک تکلیفی تکلیف به مردم بکنیم که غالبا اون را امتثال نمی کنن، چون خیلی سخته، حرج، نه عجز عقلی ها، حرج عرفی هم اقلائیت نداره. کلام ایشان که ایشان فرمود تکلیف با عاجز قبیح است، چون احراج اوی بر معصیت، اینجور بیانش میکنیم، فرض را میبرین در جایی که مقدور عرفی نیست، نه مقدور عقلی. تا شما بگی در مقدور عقل، جایی که عجز عقلی داره تمردم صدق نمی کنه. نه، تمرد صدق می کنه، ولی به طور طبیعی محقق میشه دیگه. همینجور هم هست، اگر اونایی که اهل امر و نهی هستن همینجور هست، امر به اون که فعلی که مقدور عرفی نیست اقلائیت ندارد، قبح اقلائی داره. ما یه جور دیگه معنا می کنیم، ما میگیم که به حکم عقل که تکلیف عاجز قبیح است، قدرت شرط فعلیت خطاب است. ما همین قاعده را قبول داریم، قبیح است تکلیف عاجز، این را ما قبول داریم، نه به معنایی که مرحوم آقای خویی می کرد نتیجه میگرفت قدرت شرط تنجز، نه، اصلا توجیه خطاب به عاجز قبیح است. چرا قبیح است؟ به خاطر اینکه تکلیف به عاجز یک نوع اندل عقلا زورگوییه، خلاف عدالت است، چیزی که قدرت نداره، ولو عقلا قدرت داره، ولی اینجور سخته که حالا یه وقت مجازات عیبی نداره، اقلائیه مجازات کنه به چیزی که خیلی سخته، نه، صحبت مجازات نباشه، به طور طبیعی مولا امر بکند عبیدش را به چیزی که قدرت ندارن، این در حق مولا یک نوع ظلم و بیعدالتی محسوب می شود. این را عقلا قبیح می دانند، این مولا را مولای زورگو می دانند. اینه که ما عرض کردیم، بله، قدرت، اگر خطابات قانونی را قبول کردیم اینا بحث نداریم، خطابات قانونی چون را نمی بینه زمنیه عقلایت داره، به نحو صریح، به نحو خصوص، به نحو خصوص گفتنی نیستین، به نحو خصوص گفتنی، همین را میخوایم بگیم، این که مرحوم آقای خویی فرماد قدرت شرط تنجز است، واضح البطلانه، قدرت شرط فعلیته، معنا نداره به کسی که عاجز خطاب بکنی، اقلائیت نداره، قبیح است اقام. اون میگه تکلیف فعلیه در حق عاجز، یه جا گفته ها، ما دیگه جای دیگه پیدا نکردیم، نه بابا، بس خصوص، اصلا یه تکلیف عاجز، یکم ایشون فرق بین عام و خاص نمیبینه، این حلالیه دیگه، این یه جا فقط اینجا فرموده که تکلیف در حق عاجز فعلیه منجز نیست، نه، فعلیت خطاب، فعلیت تکلیف در حق عاجز اقلائیت نداره. اینه که اطلاقش من حلالیه دیگه، پس وقتی انحلالی شد، یعنی یعنی ای قادر چنین کن، ای عاجز چنین کن. اصلا خطابات قانونی این حلال را قبول نداره. نه نه با هم فرق، اصلا صحبت ایشون این نیست، ایشون صحبت این نیست، صحبت اینه که در حق عاجز بابا اونجا نمیگه بالخصوص، معنا نداره دیگه. بالخصوص شرط فعلیت، بالعموم شرط تنجز. آخر حرف یک ملای بیاد یه حرف بزنه گفتنی نیست که، ملاک نداره که. اگر شرط تنجز هم اجاست، اگر شرط فعلیت هم اجاست دیگه. اینه که فرموده نه تفصیل نداده که به نحو عام شرط تنجز، به نحو خاص شرط فعلیت. ولی ایشون اینجور فرموده، اونا فعلیت رو میرن به قانون، میگن قانون فعلیت، میگه اقلایت نداره، فعلیت رو به قانون میزنن نه به حکم. ایشون میگه حکم در حق این فعلیه، حکم در حق عاجز فعلی معنا نداره. اینه که ایشان که فرموده، نه خودش اینجا گفته نه با اون ملایی سازگاره که یه حرف باطل و اباطیل را بگرد، اینا گفتنی نیست. اینه که ایشان که فرموده به ملاک چیه؟ قبحه. اونو میگه، میگه این که میگن قبیح هست، حرفشو بفهمید، میگه قبیح هست تکلیف عاجز، یعنی عقابش. خب اگر این مربوط به عقابه، پس بالخصوص هم عیبی نداره دیگه، این مربوط به عقابه، پس تکلیف بالخصوص هم عیبی نداره. این گفتنی نیست. اینه که اجازه بدید دیگه، تکرار بر باطل، باطل دیگه ایه. اینه که ایشان میگن این از دهنش در رفته، از قلمش در رفته، همینجا فرموده، ولا در جاهای دیگه میگه قدرت شرط فعلیته. این گفتنی نیست کسی بگوید قدرت شرط تنجز خطابه، یعنی میتونی با عاجز خطاب بالفعل داشته باشی. نه، گفتنی نیست. ما تو ذهنمون همینه، قدرت شرط فعلیت تکلیف هست، به همون بیان تک، همون که مشهور میگن، نه ناینی میگفت، نه از باب داعی و اقتضای خطاب، نه، به همون بیانی که مشهور میگن، میگن تکلیف عاجز، تکلیفش نه عقوبت، عقوبت بحث نیست، تکلیف عاجز قبیح، عقوبت عاجز قبیح یا نه، اون تفصیل داره. عقوبت عاجز کسی از ما سوال کنه قبیح یا نه، میگیم دو قسمه، عجزش اگر به سوی اختیاره نه، عقوبتش به اصطلاح قبیح نیست. این قاعده تکلیف عاجز قبیح است، یک قاعده، این قاعده عام فقط در تکلیف، نه در عقوبت، یک منبه، فقط در تکلیف. تکلیف کردن به عاجز قبیح است. حالا به اون تقریبی که مرحوم استاد محمد باقر فرموده، احراج بر معصیت، مولا خودش سبب بشه که عبدش بر او تمرد کنه، کار قبیحیه. یا بو بیانی که ما میگیم که یک نوع زورگوییه، این قبیح عند العقلا، مولا و عبیدشون اینجور امر بکنن، فعلا کل حال این. حالی بحثش دیگه مربوط میشه به جای دیگه، اینجا فقط علل مبانی بحث کردیم. علا جمیع المبانی، حکم در موارد تزاحم، موردها نه تزاحم، موارد تزاحم، حکم معلوم و حکم با حکم مجهول نه تعارض دارن و نه تزاحم دارن. اینه که تمامش بکنم، اینه که احکام تزاحمم در جایی که یکی معلومه یکی مجهول، احکام تزاحمم بار نمیشود. حالا شما ممکنه بگی آقا احکام تزاحم کی گفته موضوعش تزاحمه؟ بگیم عیب نداره، نمیشه یک کسی بگه احکام تزاحم در احد و ما و معلوم و آخر مجهول جاری نمیشود، نمیتونه ادعا بکنه. ممکنه کسی بگه باید نگاه کنیم اون احکام را، ممکنه بعضیش عام باشه، بگیم نه، اینا رو دونه دونم اگر نگاه بکنید، احکامی را که در باب تزاحم گذشت در احدهما معلوم و الاخر مجهول مجال نداره. مثلا یکی از اون احکام تخییر بود عقلن بینهما، عقل میگفت اگر مساوی بودن تخییر. خب وقتی یکی نرسیده کجا دیگه عقل میگه که شما مخیری؟ فرض یه تکلیف نرسیده، یکی رسیده، عقل میگه همون که رسیده بیار. اصلا معنا نداره در جایی که یه تکلیف مزاحم رسیده یکی نرسیده عقل بگه مخیری بازم. نه، عقل میگه واصل لا بیار. اون لم یصل معلوم نیست، راه یقین را برو، اون تکلیفش یقینیه بد رسیده. انقذ هذا الغریق، میدونی اینجا غریق، این غریق هست، انقاذش واجبه، اما اون غریق دیگه شاید کافر باشه. عقل هیچ وقت نمیگه که شما بیا اینو، عرضم به خدمت شما، مجهول مؤمنه یا کافره، یا اصلا مجهوله که اونجا غریقی هست یا نه. هیچ وقت عقل نمیگه تو میتونی ایره رها کنی بری سراغ محتمل. یا اون اهم و مهم، یا اسبق و لاحق، یا بدل داره بدل نداره، محتمل الاهمه غیر محتمل الاهم، همه اینا موضوعش، این نکتش دریابید، موضوعش وصول متزاحمین بود. متزاحمین را عقل درک کرده بود و حساب میکرد، میگفت کدام یک اهمه اهم رو بیار، کدام یک بدل داره بدل دار رو بیار. قواعد باب تزاحم بی خود نیستی میگن قواعد باب تزاحم، فرع بر تزاحم، درست همین جوره. سن این قواعد فرع بر تزاحم است. کسی بگوید نه، کی گفته تزاحم؟ میگیم نه، سنخ این قواعد، سنخ قواعدی هستن که فرع بر تزاحم هم. تزاحم هم ما در جهت اولا بحث کردیم که منحصر است در فرض وصول کلیه ما. اینه که در این تنبیه تحصله، در این تنبیه اون در اون موارد تزاحم، باز تکرار مورد تزاحمه، نگید اصل تزاحم را فرض کردی، یعنی اگر واصل می شدن تزاحم بود، حالا واصل نشدن آیا تعارض دارن؟ اونا که تعارض می گفتن یا ندارن، یه مرحله بحث کردیم تعارض نیست، نتیجه گرفتیم همونطور که تعارض نیست تزاحم هم نیست، و یه مرحله که امروز اضافه کردیم که قواعد باب تزاحم هم. کلمه تزاحم را نمیگیم، میگیم اون قواعدی را که ما در باب تزاحم اجرا کردیم، اجرای اونا در محل بس معنا نداره. الان تمامش میکنم، اگر باقیمون بفرمایید میخوام چیز تنبیه تمام بشود. ثمره بس کجا ظاهر میشود؟ تظهر و ثمره تارتن اون که واصل شده، اهم واصل شد، تارتن اون که واصل شده با اونی که واصل نشده مساوی هم. خب اینجا ثمره ای نداره بس، میخواد تزاحم باشه، تخییره دیگه، اون یکی را بیارم مجازم، نباشم اون یکی که واصل شده که عقل میگه بیار باز مجازم، مشکلی برخورد نمی کنم. و اخرا یکی اهم است و دیگری مهم، مثل سله و ازل. در اهم و مهم من اگر اهم واصل شده باشه باز ثمره ای نداره دیگه، خب اهم مر میارم دیگه، تزاحمم بود باید می آوردم. و اخرا مهم واصل شده است، جایی که مهم واصل شده، مثلا مثال سله واصل شده است، ازل واصل نشده است، اینجا تارتن ترتب را قائلید و اخرا ترتب را منکرید. اگر ترتب را قائل بودید و جای ترتبم بود، باز ثمری نداره. این مهم را که میارید صحیحه دیگه، مهمی را که به قصد امرش میارید هیچ مشکلی نداره. منتها اگر تزاحمی باشیم میگیم امرش ترتبیه، تزاحم را قبول نکنیم میگیم امرش غیر ترتبیه. یه امر بیشتر نیست، اون امر وجود داره. انما تظهر الثمره در جایی که صحت و فساد یه عمل را داریم صحبت میکنیم، عملی که وصله. انما تظهر الثمره در جایی که واصل مهم است و جا جای ترتب نیست یا ترتب محال میدانی. جا جای ترتب نباشد مثل، بد نیست این مثال، بحثیه در باب حج. اگر کسی جاهل بود به استطاعتش، نمیدونست که یک عمویی داشته تازگی فوت کرده و ارث کلانی به او رسیده، مستطیع شده، جاهل است امسال به استطاعتش، آمد اجیر شد برای حج در امسال، اجیر شد که حج از یک شخصی را انجام بدهد. خب اینجا ما دو تا تکلیف داریم، یک تکلیف فب اجارتک، اوفو بالعقود، که وصله، این واصل شده دیگه، اجاره بسته، میدانه وفای به اجاره واجبه، مشکلی نداره. یکم تکلیف حج بکن از خودت، حج بکن از خودت فوراً. این حج بکن از خودت فوراً اهم است از امر به اجاره. حج خودش کسی حج نکند نمیدونم مات یهودی یا، خیلی اهم از اینه. مهم وصله، اهم لم یسر. اینجا مرحوم آقای خویی در کتاب حج مطرح کرده، فرموده که بین امر اوفو بالعقود و لله علی الناس حج البیت ترتب امکان نداره. اینجا جای ترتب نیست. یه ادعایی کرده که ما این رو در بحث ترتب مفصل بحث کردیم، یه ادعایی کرده فرموده ترتب مختص است به احکام تکلیفیه، احکام وضعیه درش ترتب نیست. معنا ندارد شارع بفرماید اگر حج را اسیان کردی، اگر حج را ترک کردی، اجارت صحیحه. گفتی معنا نداره. اجمالش اینه، فرموده چون که اجاره صحیحه است یا باطله است، این حکم وضعی امضاییه، امضا تابع ممضایه، اونی که از اونها صادر شده اجاره مطلقه، چه حج بکنه چه نکنه. اونی که میخواد شارع امضا بکند بگه صحیح اجاره لو عصیت الحج، این رو که انشاء نکردن که. فرموده در احکام وضعیت ترتب معنا نداره، چون احکام وضعی این چنینی تابع انشایه، انشاء منشین مطلقه، ترتب نتیجهش مقیده، ترتب نتیجهش مقیده. الان اگر خواسته باشیم اینجا ترتب درست کنیم، این میشه اگر ترک کردی حج را اجارت صحیحه، میشه تزدیق. ایشون میگه ایره که انشاء نکردن، اون مستأجر و اون اجیری ره که انشاء نکردن. اونی را که انشاء کرده مطلقا میخوای حج برات واجب باشه یا نه، میخوای عصیان بکنی یا نه، باید امسال حج بیاری، اونم که شارع امضا نمیتونه بکنه، تزاحمه. فرموده شما نمیتونی تصحیح بکنی، اوفو بالعقود ارشاد صحت است، نمیتونی بگی ان عصیت الحج اوف بالاجاره، اوف بالاجاره ارشاده، یعنی فل اجاره تو سعیتون، ترتب امکان نداره. اگر گفتیم معلوم و مجهول قواعد باب تزاحم را دارن، متزاحمینن، اینجا ثمره ظاهر می شود. اگر گفتید متزاحمین نیستن، میگیم آقا لله علی الناس حج البیت واصل نشده، اون رو گذاشیم کنار، اجاره صحیح هست، واصل شده است، هیچ قیدی نداره، اطلاقش هیچ مزاحمی نداره، چون واصل نشده، او به وصولش مزاحمه که واصل نشده، میگه اجاره را بیار، اطلاق داره. اما اگر گفتی نه، اینجام قواعد باب تزاحمه، اینا با هم متزاحمینن، اگر گفتی با هم متزاحمینن، چون ترتب اینجا امکان ندارد، بنابر بطلان ترتب، خب اینا با هم متزاحمینن، ترتب امکان ندارد، حج مقدم است، پس اجاره باطل است. ثمره ظاهر می شود در این بحث، در اون جایی که وصل مهم جای ترتب نباشد، یا اصلا ترتب از اصلش منکریم، جای ترتب نباشه، آقای خویی چون ترتب را قبول داره میگه اینجا جای ترتب نیست، اگر اینجا تزاحم باشه میگیم اجاره باطله، و اگر تزاحم نباشه میگیم نه لله علی الناس جلبس مرده دیگه، اینجا هیچ نقشی ندارد، فقط ماییم و اوفو بالعقود. این ثمره‌ایه که ثمره مهمه‌ای که بر این بحث مترتب می شود. به هازا یتم الکلام، در این تنبیه بذارید تمامش بکنم، اونم میخوام شاید اشاره کنم، اجازه بدید.
اهم رو، اهم واصل شده، ما اهم رو انجام ندیم و بریم مهم رو انجام بدیم، اونجا ثمره داره. اهم واصل شده، من اهم رو ترک میکنم، مهم رو انجام میدم. اگر قائل به تزاحم شدیم و ترتب رو هم قائل شدیم، موقع مهم صحیحه.
عیب نداره مهم.
نه قائل به تزاحم نشدیم، مهمی که انجام دادم امر نداره و باطل.
اهم را ترک بکنیم بریم مهم را. اهم واصل شده و او را عصیان بکنیم، عیب نداره. تصادفاً بریم مهم را انجام، عیب نداره. عیب نداره. اهم واصل شده، امر فرض بفرمایید به ازل واصل شده، امر به سله واصل نشده، ولی اتفاقا حالا با اینکه واصل نشده شک داریم، شک داریم وقت داخل شده یا نه، بریم مشغول به نماز بشیم، بعدن هم معلوم شد که وقت داخل شده، ای بیند نه خوبه اینم. اهم واصل شده است، اسیانش بکنیم، بریم سراغ مهم، مهم اونجا امر ندارد. خب یک کلمه ای که اجازه حیفه دیگه تمخیم تمامش بکنیم، فردا وارد کفایه بشیم، یک کلمه ای که تذکرش لازمه، بعضی ها اشتباه کرده بودن، برای که دیگران اشتباه نکنن، اینی که مرحوم حاسد محمد باقر در اولین تنبیه فرمود در موارد تزاحم اگر یکی معلوم دیگری مجهول، آیا اطلاقها با هم تعارض دارن یا نه، این رو مبنای خودش هست که اینجور صحبت میکنن. در باب تزاحم حالا که میخوایم خارجش بشیم دیگه، اینو یه مقدارش تکرار عیبی نداره، در مورد متزاحمین دو تا مبنا بود. یه مبنای آخون بود که بعدش آغازی ها، بعدش مرحوم حسن محمد باقر، اینا میگفتن که در تزاحم تعارض در مقام جهل هم هست. اطلاق انقذ هذا الغریق انقذ ذلک الغریق، این در مقام جهل هم با هم تنافی دارن. منطقه باز جدا می شدن. مرحوم آخون ترتب رو چون قبول نداشت می گفت خوب تعارض می کنن تساقط. مرحوم حسن محمد باقر معالجه می کرد، می گفت نه اینا تعارض دارن، معالجه می کرد با اون مخصص لبی به علاوه امکان ترتب. یه مخصص لبی در آورده بوده بیان کرده بود، می گفت ایکی میگه انقذ هذا الغریق مقیده، لو لم یشتقل به ضد مزاحم لا یقل عنه ملاکن. جور درست میکرد دیگه. که اینجا آمده، که اینجا آمده اون مقید لبی را به برکت بحثای این روزها مقید لبی را یه خورده دستکاری کرده. انقذ هذا الغریق اون طرفش، اگر مشغول نشوی به ضد مزاحم منجز، اون یک منجز باید اضافه کنیم، واصل باید اضافه کنیم که اینجا خودش اضافه کرده در ادامه کلامش. اینا یه جور میگفتن. یه راه بود که میگفتن اطلاق ها در باب تزاحم با هم تعارض دارن، تعارض برمیگرده به مقام جهل. یه راه هم راه معروف ناینی بود. معروف ناینی میگفت نه اصلا در باب تزاحم تعارض وجود نداره، تزاحم اصلا اطلاق ها با هم تعارض ندارن. اطلاق او میگه انقذ هذا الغریق، اطلاقی میگه انقذ ذاک الغریق. شما هیچ مشکلی هم نداری، شما گفت در باب تزاحم مشکلی نداری. چرا مشکل نداری؟ فرمود وقتی دو تا خطاب متزاحمن، اگر به یکی مشغول بشوی، خب اون یکی دیگه امر ساقط میشه، داخل در عاجز میشی دیگه. دو تا خطابا مشکل ایجاد نمیکنه، چون اگر به یکی مشغول بشوی، خب نسبت به دیگری عاجز میشی، خطاب ساقط میشه، مشکل پیدا نمیشه. و اگر مشغول نشوی، دو تا خطاب فعلی میشن. فعلیت دو تا خطاب که عیبی نداره، چون ما ترتب قبول داریم. مرحوم نائینی در خطابین متزاحمین برای جعلش میگه ما هیچ مشکلی نداریم، در مقام جعل کار مولا ابهام نداره، مولا هم برای این جعل کرده. گفته انقذ هذا الغریق که قدرت داری، الحصة المقدورة، و اوی که هم الحصة المقدورة، کار مولا مشکلی نداره، ایش تنافی در جعل مولا نیست. در مقام امتثالم که شما میای مشکل پیدا نمی کنی. اگر به یکی مشغول شدی، اون دیگری از فعلیت میفته بقاءن، و اگر مشغول نشدی هر دوتا میشن فعلی، عیب به نحو ترتبی عیبی نداره. مثلا میگه مشکل در مقام جعل نیست. مشربی که مرحوم آقای خویم تبعیت کرده، بارها میگه الفرق بین التعارض و التزاحم این که در تعارض مشکل در مقام جعله، مولا نمیتونه دوتا کار رو بکنه. مرحوم آقای خویی هم همین رو تکرار میکنه، میگه در مقام تعارض نمیتونه مولا، مشکلت نهای مولایه، مولا نمیتونه، علم داریم به کذب احدهما، اما در اینجا مولا میتونه هم این را جعل کنه هم اون را جعل کنه، تنافی در مقام جعل نیست. مرحوم ناینی ما هم همینجور گفتیم، گفتیم ذهن عرفی هم همینو میگه، ما هیچ وقت انقض هذا القریق انقض ذلک القریق یا فرموده سل عزل النجاسه، شما قدرت نداری، ما در کار مولا گیری نداریم، مشکلی نداریم در کار مولا، ما همینطور احساس میکنیم خطابهای متزاحم با هم مشکلی ندارن، منتها ما یه بیان دیگه کردیم اگر یادتون باشه، ما گفتیم خطابهای متزاحم خواسته باشن اطلاق داشته باشن، نه، حق با مرحوم آغازیای مرحوم آخونده، ما اینجور گفتیم، گفتیم ما این ذهن عرفی ناینیر پذیرفتیم، در تزاحم تعارض احساس نمی کنی. نماز بخوان ازاله کن، این غریق را انقاض کن، اون در صفحه تشریع هیچ مشکلی نداریم، ابهامی از نای مولا نداریم، من قدرت ندارم، ربطی به مولا ندارم. منتها به این بیان گفتیم، گفتیم چون در باب تزاحم متفاهم عرفینه که یکی واجبن، چون قدرت واحدیه و قدرت شرط فعلیت تکلیفه، متفاهم عرفی در باب تزاحم اینه که یکی واجبه، منتها اون یکی اگر اهم باشه میگه همو اهمه مقدور، همو اهمه یه اون مهمه مقدور نیست عرفن، و اگر مساوی باشد یکیشون. و به هازا یتم الکلام، در بحث تزاحم بر میگردیم به کفایه، اگر یادتون باشه جور بود دیگه، مرحوم آخون تعارض را بیان کرد، از تزاحم صحبتی نکرد، چون اصلا آخون به تزاحم امتثالی نرسیده بود، اینا همه تزاحم امتثالی بود، تزاحم امتثالی مال ناینی بود، بحثای تفصیلی مال ناینیه، مرحوم آخون تزاحم ملاکی را میگفت، اونم بحث مختصری در ضد کرده و راه ملاکات هم بسته یه، مرحوم آخون تعارض را در اینجا بحث کرده، اصلا از تزاحم صحبتی نکرده، فرمود موارد جمع عرفی تعارض نیست، فردا اینو بحث میکنیم، پس تعارض کجاست؟ مرحوم آخون جای تعارض را در آخر این بحثش معین کرده، آیا جای تعارض دلالتای سندای هر دوتای یا گاهی اینه محط تعارض ما هو، جایگاه تعارض کجاست؟ از کفایه فردا ادامه خواهیم داد.